کفش کشور هست، به عبارتی عرض بکنم اون بود مسافت یا اون تحویل فورس ماژور یا زمان است. ببینید یکی از کشورهایی که ما باش رقابت میکنیم بالاخره کشور چین هست، ولی کشور چین با تنوع با تولیدات خودش بلد. ولی با توجه به این که بود مسافتی که به کشورهای هدف بخواد برسونه شاید بیش از 2 ماه تا 3 ماه. این گفته هایی است که دوستان ما تجاری که حضور داشتن در نمایشگاه عرض میکردن. یکیش همین بوده که ما به سرعت میتونیم محصولات خودمون رو از ایران تهیه بکنیم و شاید کمتر از 24 ساعت در بازارهای هدف خودشون قرار داشته باشه. ما در نمایشگاه از استانهای تبریز، مشهد، تهران، همدان، هیدج، اسلامشهر، اصفهان میزبان اینها بودیم در نمایشگاه هفتمین نمایشگاه قمشوز استان قم بود. من در خدمت شما هستم.
آقای کرمانی، خب ببینید یکی از موضوعات مهم الان برای صنعت کفش ما پیدا کردن بازارهای مصرف است. حالا چه در داخل و چه در خارج از کشور. به نظر شما برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی چقدر میتونه تأثیر داشته باشه تو این مسئله؟
ببینید بالاخره برگزاری نمایشگاه‌ها یکی از هدف‌های بزرگش این استش که مشتری‌ها و به عبارتی عرض بکنم تمام تجار حضور پیدا بکنن، ببینن مدل‌ها. اینا خودش تأثیر داره. ما شاید تو از سال گذشته یکی از بهترین نمایشگاه‌های صنعت کفش رو در استان قم برگزار کردیم که با تلفیقی از مواد اولیه، تجهیزات و دستگاه‌آلات بود. امسال اومدیم تو 2 بخش برگزار کردیم. بخش اولیش که ماتریکس بود در اواخر مهر ماه فقط به تجهیزات و ماشین‌آلات و مواد اولیه تخصص داشت. اون بیش از هلوش 11,000 متر زیر بنا داشت که ما اومدیم ابتدا اونو برگزار کردیم. توی قمشوزم که بیش از هلوش 10,000 متر ما مربع به عبارتی عرض بکنم فضا در اختیار تولید کنندگان، یعنی چیزی در حدود 21,000 متر ما برگزاری کردیم. این خودش یکی از اون نشون دهنده اونه که استقبال شده از نمایشگاه استان قم و حوزه و هدف گذاری انجمن کفش این بوده که نگاه ملی داشتیم، یعنی نگاه به استان قم نبوده، نگاه ملی بوده.
بله.
نگاه حضور تمام تولید کنندگان استانهایی که به عبارت ظرفیت تولیدی در صنعت کفش داشتن بوده و این خودش کمک میکنه به این. از طرف دیگه ما با بازاریابی هایی که در خارج از کشور داشتیم، ما سفیر کفش داشتیم که از شاید از 3 ماه قبل بعد از ماتریکس حضور داشته در کشورهایی که ما مد نظرمون بوده، بازاریابی کرده، رفته حضوراً شخص به شخص در هر کشور دعوتنامه داده. این خودش خیلی تأثیر داشت که ما نمایندمون در این کشورها و این کمک کرد که با شور و شوق بیشتری نسبت به سال گذشته این نمایشگاه رو برگزار بکنیم و اون هدف گذاری که شاید اعلام کردیم اگر به همین روند ادامه بدیم که حدود شاید بیش از 100 میلیون دلار صادرات داریم، اگر یک سری از موانع برداشته بشه ما بیش از 3 برابر قول میدیم تا شاید تا 2 سال آینده اون هدف گذاری رو که داریم انشالله بتونیم به اون هدف برسیم.
آقای کرمانی، بحث جذب سرمایه گذاری هم از طریق این نمایشگاه تا کنون رخ داده، حالا چه سرمایه گذار خارجی چه سرمایه گذار داخلی بخش خصوصی؟
بله بله، ببینید ما با برگزاری این نمایشگاه صنعت کفش قم، من یه خاطره از فکر میکنم سال 98 باشه براتون بگم. بله. ابتدای کرونا اتفاق افتاد. ما سال 98 با نمایشگاهی که در سال 97 برگزار کردیم ما حضور پیدا کردیم با دوستان ما آقای شبانزاده در چین و یک شرکتی که به عبارتی عرض بکنم قالب‌های اولیه صنعت کفش رو به عبارتی عرض بکنم تولید میکرد، میساخت. ما با ایشون مذاکره کردیم و از سال 98 این شرکت رو مجاب کردیم در کشور ایران در استان قم سرمایه گذاری بکنه. امروز شاهد اون هستیم که بیش از 15 میلیون دلار این شرکت سرمایه گذاری کرده و خیلی باید بگیم هدف گذاری که تو این مبحث ایجاد دادیم، ما شاید در سال بیش از 10 تا 15 میلیون دلار ما ارزبری داریم، یعنی قالب‌های اولیه صنعت کفش بیش هم بیرون از کشور در چین، تایوان ساخته میشه. با این سرمایه‌گذاری که در استان قم اتفاق افتاد، من میتونم به قول معروف اذعان داشته باشیم که شاید بیش از 40% از ظرفیت تولید قالب‌های خارج از کشور بومی سازی شده، الان خیلی خوب داره کار میکنه، ظرفیت خوبی کار داره انجام میده. این یکی در رابطه با سرمایه گذاری های در صنعت کفش خیلی خوب بوده. ما دوستان و خیلی از واحدهای تولیدی این چند سال اخیر جوان ها، یعنی یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم، با تحولی که شاید طی چند سال اخیر و حضور جوان های مستعد و نسل جدید که حضور پیدا کردن در صنعت کفش هم قم هم ایران، اینا یه تحول عظیمی رو در به عبارتی عرض بکنم به روز رسانی با به عبارتی دانش بنیان ها، اینا خودش خیلی تأثیر گذاشته اومده. در رابطه با سرمایه گذاری در خصوص مواد اولیه، ما یکی از موادهای اولیه همون که شاید بیش از 80% از خارج از کشور میومد پلی‌ارتان، امروز بومی سازی شده، شاید چیزی در حدود 20% وارداتی، الان 80% بومی سازی در کشور شده. اینا همه اون ظرفیت هایی است که صنعت کفش وقتی روش کرده به تبع اون مواد اولیه، صنایعی که وابسته بودن به صنعت کفش، اینم خود به خود روش پیدا کرده. خدا رو شکر سرمایه گذاری خوبی در چند سال اخیر در صنعت کفش کشور اتفاق افتاده.
آقای کرمانی، یکی از مسائلی که حالا مطرحه و مزیت رقابتی برخی از کالاهای خارجی در بازار کفش به شمار میره، بحث قیمت هستش. من میخوام ببینم که در این نمایشگاه چه فکری شده برای اینکه قیمت‌ها به یک شرایطی برسه که کفش ایرانی بتونه رقابت کنه با کالای برخی از کشورها هم مثل چین که قیمتش به هر صورت در خیلی وقتا پایین‌تر از قیمت کالای ایرانی بوده.
ما ببینید در یکی از به عبارتی از بکنم مزیت هایی که باعث میشه قیمت ما تغییر، یعنی بتونیم رقابت بکنیم، یکیش به عبارتی انرژی شاید تا حدودی ارزان هست، قیمت به عبارتی از تمام شده یه نیروی انسانی، اینا خودش تأثیر داره. وجود مواد اولیه‌ای که پتروشیمیایی که وجود دارن در کشور میتونن تأمین بکنن، اینا همه خودش تأثیر داره. بعد به عبارتی عرض بکنم اینا دست به دست هم داده و تنوع و تولید و سرعت بالا، یعنی ما میبینیم که خیلی از واحدهای ما ظرفیت تولیدشون، ریت تولیدشون بالا هست و اینا خودش مزیت‌هایی هستش که ما میتونیم رقابت سالمی رو به عبارتی عرض بکنم با مثلا رقبای خودمون، کشورهایی که رقیب ما هستن مثل چین، مثل ترکیه و مثل شاید به نوعی کشورهایی که جدید به پا به عرصه تولید گذاشتن مثل ازبکستان، اینا بتونیم رقابت داشته باشیم. و مهمترینش اینجا من عرض بکنم، من از سال 1387 صادرات دارم به کشور ازا، یکی که به گفته تمام مشتری و تمام تجار خارجی که دارن هم با ما ارتباط دارن، یکیش این هست که کیفیت بالای محصولات صنعت کفش کشور ایران هست، محصولات ما هست نسبت به خود ترکیه، نسبت به خود حتی خود چین، اینا خودشون مزیت هایی هست که بازار رو به رشد صنعت کفش رو ما به امروز شاهد این هستیم که شاید بتونیم در منطقه هاب تولید صنعت کفش منطقه شده باشیم.
آقای کرمانی، یکی از مسائلی که حالا توی این موضوع و مثل خیلی از موضوع دیگه مطرح، حضور دانش بنیان ها هست. شما هم یه اشاره‌ای داشتین، واقعا الان دانش بنیان ها چقدر در صنعت کفش ما حضور دارن و دارن فعالیت میکنن؟
ببینید من فقط یه شاید نکته اشاره بکنم در خصوص یکی از مثلا مواد مصرفی یا جانبی که ما تو صنعت کفش استفاده میکردیم، بیشتر به عبارتی از وارداتی بود، شاید بله. از کشور چین میمد. ما الان 2 سال اخیر همین یه شرکت دانش بنیان، 2 تا از جوانهای دانشگاهی ما طی این 2 سال اخیر اومدن بومی سازی کردن، خیلی بهتر حتی این مواد اولیه‌ای که ما توی مباحث چاپ رنگبری روی محصولاتمون که داریم استفاده میکنیم، یکی از اون مزیت‌هایی بود
که کاهش هزینه تولید هم قطعاً موثره، درست نمیدونم؟
بله بله. ببینید این مواد اولیه من شاید چیزی در حدود قیمتشی که بخوام عرض بکنم حدود 750,000 تومان ما واردات داشتیم 2 سال گذشته، ولی امروز این شرکت دانش بنیان داره چیزی در رقم حدود 300,000 تومان داره تولید میکنه میده به واحدهای تولیدی ما. اینا خودش خیلی تاثیر، یعنی دانش بنیان ها هستن ما تو زمینه تولید کفش توی به عبارتی چرم‌های مصنوعی توی مواد اولیه خیلی تحقیقات وسیعی دارن، واحدهای ما انجام میدن. یکی از موردهای دیگه که دانش بنیان‌ها ورود پیدا کردن، ما یه سری از ضایعات تولیدی به عبارت محصولاتمون این بود که غیر قابل بازیافت به چرخه تولید بود و مضر بود برای شاید به نوعی محیط زیست، اما خوشبختانه طی 2 سال اخیر با حضور مهندسین جوان ما و دستگاهات جدیدی که ورود پیدا کرده، تمام این ضایعات‌های خط تولیدهای ما داره قابل بازیافته، داره به چرخه تولید برمیگرده، داره به عبارتی عرض بکنم که اون شاید به نوعی بگیم که اون زباله سیاه یا به قول معروف چیز صنعت کفش قابل بازیافت شده و یکی از اون صنایعی شده که خود اون جای اعتبار برای محصولات به عبارت جانبی صنعت کفش شده.
این مسئله که فرمودین الان یعنی این که ما میتوانیم در کنار صادرات کفش، مواد اولیه که توسط همین شرکت‌های دانش بنیان تولید می‌شده رو صادر کنیم، درسته؟ و بله، از این طریق هم برای ارزآوری داشته باشیم.
بله بله، همین شرکت دانش بنیان رو که من خدمتتون عرض کردم داریم حمایت می‌کنیم، جای کار داره، به عبارتی عرض بکنم سرمایه گذاری میخواد، ما با دوستانی صحبت کردیم، حمایتشون داریم میکنیم، حتی بخش دولتی هم توی نمایشگاه قبل که ماتریکس دادن قولهایی به این شرکت دادن، ما ازشون خواستیم که حمایت بشه. چرا؟ این خودش یکی از اون محصولاتی که هستش که کشورهایی که در زمینه صنعت کفش و یا صنایع دیگه به عبارتی عرض بکنم مورد نیاز هستش هست. الان یه مواد اولیه دیگه به این شرکت توصیه کردیم، دارن روش تحقیقات انجام میدن. یعنی این ما در زمینه دانش بنیان، در زمینه توسعه و تحقیق در خصوص خیلی از مواد اولیه که شاید در داخل کشور تولید نمیشه، ما داریم تحقیقات انجام میدیم، سعی میکنیم حمایت میکنیم که این سعی انشالله تا چند سال آینده شاید به نوعی خودکفا بشیم تو بخش اعظمی از مواد اولیه که مورد نیاز
است. آقای کرمانی ببینید، الان بحث اینجاست که خب ما بارها هم تاکید شده که ما اقتصاد کشور رو ببریم به سمت اقتصاد غیر نفتی، صادرات محصولات غیر نفتی. الان ما تو کشورهای همسایه بازار کفشون بیشتر شامل کدوم کشورهاست و عدد و ارقامی در این باره وجود داره درباره گستردگی این بازار؟
ببینید، ما کشورهایی که بخوایم هدف گذاری بخوایم بکنیم توی این چند سال اخیر، بالاخره عراق یکی از اون کشورهای هدف اصلی ما در شاید 20 سال گذشته بوده. بعد کشورهایی که بودن افغانستان بودن، ترکمنستان هستن، تاجیک هستن، آذربایجان خیلی خوب کار کرده، افغانستان بوده، عمان هست، امارات هست، کشورهای حالا خلیج فارس و در چند شاید 2-3 سال اخیر، من این نکته رو اشاره بکنم در رابطه با همون بازاریابی که گفتیم، ما تیممون رو 2 سال قبل فرستادیم در آفریقا، بازاریابی خوبی در کشور حدود 5-6 کشور آفریقایی مثل کنیا، اوگاندا، ساحل آج، نیجریه اینا تحقیق کردن و امروز خوشبختانه از سال گذشته که حضور پیدا کردن همین دوستانمون از قاره آفریقا، ما از پارسال یک راه جدید باز کردیم در حوزه صادرات به آفریقا که یکی از اون هدف گذاری صنعت کفش بوده که انشالله به اون دسترسی پیدا بکنیم. یک سری موانعی در این راه وجود داره که اگر اون موانع برطرف بشه، من فکر میکنم بازار خیلی خوبی داشته باشه بازار آفریقا که ما هدف گذاری داریم.
آقای کرمانی، به عنوان آخرین سوالم، چون بحث اشتغال برای ما و اقتصاد به هر حال خیلی مهم هستش در کشور، این سوال مطرح میشه، الان صنعت کفش چقدر این پتانسیل رو داره که شغل‌های جدید ایجاد کنه و این نمایشگاه چقدر در معرفی این فرصت‌های شغلی موثره؟
ببینید، من اول ابتدای صحبتام گفتم ما بیش از 500 هزار نفر اشتغال زایی در صنعت کفش کشور داریم. به تبع اون هر چی روش پیدا بکنه، به تبع اون درصد اشتغال زایی ما شاید 5 سال گذشته یه آماری از عثمان قم بگم، ما میگفتیم 5000 نفر اشتغال زایی مستقیم، شاید 10000 نفر غیر مستقیم. امروز به قاطعیت میتونیم بیش از 35000 نفر، یعنی 10000 نفر ما اشتغال زایی مستقیم داریم. خودش یعنی در شاید 3 سال گذشته ما ظرفیتمون 100% افزایش پیدا کرده توی اشتغال زایی مستقیم. یه نکته که در صنعت کفش خیلی مهم هست، اشتغال زایی غیر مستقیم خانگیه. ما یکی از اون هدفهایی که مد نظرمون بوده همیشه حمایت کردیم توی چند سال گذشته.
چقدر واقعا ما موفق بودیم تو بحث ایجاد مشاغل خانگی از طریق صنعت کفش؟
ببینید، ما مشاغل خیلی، یعنی من اگر بخوام بگم شاید ببینید من یه آماری از قم اعلام کردم دیگه، استان قم شاید آمار اینطوری گفتم 10,000 نفر 25,000 نفر اشتغال زایی خانگی داریم، یعنی چیزی در حدود 250% بالاتر. چرا ما خیلی از دختر خانم هامون و خیلی از اشخاصی که شاید همین صبح کارمند هستن بعد از ظهر در محیط خانه دارن خیلی از صنایع، یعنی مواردی که ما نیاز داریم، صنعت کفش، رویه هایی که در صنعت کفش نیاز داریم، تولید در خانه ها هستش که این خودش یکی از اون مزیت های بزرگ صنعت کفش هستش که کمک میکنه به اقتصاد خانواده که یکی از همون هدف.
چقدر شما در فراهم کردن بازار مصرف برای این عزیزانی که در خانه دارن تو حوزه صنعت کفش فعالیت میکنن کار کردین؟ چه کارهایی حالا میخواین انجام بدین؟
ببینید ما به تبع اون، ما صحبت هایی که در حالا استان قم داشتیم، حمایت هایی که گفتیم در خصوص تسهیلات ارزان قیمت به این خانواده ها بدن، در خصوص تهیه ماشینالات به روز، مثلا ما بیشتر کارهای خانگی با چرخ هستش، ما تو نمایشگاه مزدک یکی از شرکت های بزرگ وارد کننده چرخ ها بود که اومد حمایت کرد، تو همون نمایشگاه اومد یه ظرفیتی از ایشون استفاده کردیم، حمایت کردیم، گفتیم به مشاغل خانگی مخصوصا خانه ها بیان ثبت نام بکنن، از استفاده بکنن، به روزرسانی بکنن. این به خودش چه اتفاق میفته؟ این به روزرسانی ماشین آلات تولید صنعتی که مخصوصا در مشاغل خانگی، این هم ظرفیت تولید هم اون توان تولید خانگی رو بالا میاره، به تبع اون کمک خیلی خوبی رو به اقتصاد میکنه.
خیلی
من نکته آخری هم اگر اشاره کنم،
فقط
ببینید ما یکی از موانع مشکلات صنعت کفشمون رفع تعهد ارضی هستش. متاسفانه ما با کشورهایی که داریم کار میکنیم، هدف صادراتی داریم، داریم به صورت ریالی متاسفانه در خصوص رفع تعهد ارضیمون
انشالله
مشکل داریم. اینم اگر حمایت بکنم ما اون هدف گذاریمون انشالله بهش برسیم. متشکرم، ممنون از وقتی که به ما دادید.
بله سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودی. گفتگو کردم با آقای کرمانی، عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران. با صبح و گفتگو همراه باشید.
دل بر منی جانه ماه بلو
بله شما شنونده برنامه صبح گفتگو هستین. میخوام گفتگو کنم با آقای جواد شعبانزاده، رئیس هیئت مدیره انجمن کفش استان قم، پیرامون نمایشگاه بین‌المللی سند کفش ایران در قم. آقای شعبانزاده سلام، عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام جناب آقای فرخی، صبح شما بخیر. صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیزتون.
ممنونم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. درباره این نمایشگاه بفرمایید و اینکه حالا این نمایشگاه چقدر تأثیر داره در معرفی فرصت‌های صنعت کفش ایران.
ممنونم. من تشکر ویژه بکنم از اینکه وقتتون رو به صنعت کفش اختصاص دادید. با توجه به اینکه نمایشگاه بین‌المللی صنعت کفش ایران قم هفتمین دوره‌شو در استان قم تاریخ 26 تا 29 دی ماه گذرون، جالبه به شما عرض کنم ما در استان قم بالغ بر 400 شرکت تولید کننده کفش از کل کشور رو داشتیم. با توجه به معرفی و ظرفیت‌های موجود صنعت کفش کشورم، خب می‌دونید این نمایشگاه در نوع خودش به عنوان بزرگترین رویداد صنعت کفش کشور شناخته می‌شد.
بله.
چه از نظر وسعت و چه از نظر تعداد تولیدکنندگان صنعت کفش کشورمون و تخصصی‌ترین رویداد کفش کشور بود.
بله.
تخصصی‌تر از اونجایی که خب تو رسته‌بندی تولیدات کفش کشور ما انواع تولیدات پایکوشو داریم. از کفش‌های پرسنلی، چرم فاخر ایرانی، نمی‌دونم چکمه‌جات، کفش‌های پیاده‌روی، کفش‌های ورزشی تا بیاد پایین صندل‌جات، کفش‌های نظامی و دمپایی‌جات. پکیج کاملی از تولیدات کفش ایران برای معرفی ظرفیت‌های کفش ایران در این نمایشگاه حضور داشتن تولیدکنندگان زحمتکشمون.
بله.
و به نوعی بین‌المللی‌ترین رویداد کفش ایران بود. ما این ادعا رو داریم که در این نمایشگاه بالغ بر 1000 تاجر خارجی رو داشتیم.
بله.
و 41000 نفر بازدید کننده تخصصی از کل تجار کشور عزیزمون ایران، یعنی فروشندگان و بنکداران صنعت کفش ایران. یعنی یه فضای کاملا تخصصی رو در نمایشگاه قم رقم زدیم. همه اتفاقات در چارچوب این افتاد که خب تولید کنندگان کفش کشورمون همه پای کار بودن در صنعت کفش. تحولی که در این دو سال گذشته خوشبختانه اتفاق افتاده، با مدد و یاری گرفتن از پیشکسوتان صنعت کفش کشورمون، نسل جوان و خلاق و خوش‌ذوق تولید کنندگانمون وارد عرصه شدن و یه قدم رو به مصور رو به جلوی جهشی رو دارن طی میکنن که امیدواریم انشالله خروجی این مسیر بشه صادرات 800 میلیون جفتی که هدف صنعتگران ما در صنعت کفش است در افق 5 سال آینده انشالله. این مختصری بود که راجع به این نمایشگاه من لازم
خیلی بود. ممنونیم، متشکرم از شما از این گزارشی که دادین به عنوان رئیس ستاد نمایشگاه بین‌المللی کفش ایران و زحماتی که کشیدین در برگزاری این نمایشگاه. قطعا نقش مهم و مؤثری داره که در جذب سرمایه گذاری به صنعت کفش ایران. خیلی هم سپاسگزاریم و عذرخواهی هم می‌کنم از خدمت شما که ارتباطمون قطع شد. ببخشید، به هر حال پیش میاد در برنامه زنده
با شما. فقط یه اشاره بکنم، در این نمایشگاه یه کار بسیار ایده جدید و بسیار فرهنگی انجام شد. اشاره بکنم به کمپینگ ایدانه کفش که با مدد و همدلی اهالی صنعت کفش کشور،
بله،
130000 جفت کفش جمع‌آوری شد، کفش اهدایی برای مناطق محروم کشورمون که انشاءالله برای شبه دیگه مناطق محروممون از این فرصت استفاده بکنم.
خیلی کار خوبیه، ممنونم، سپاس از اینکه با ما همراه بودین. با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین، در خدمت شما.
بله، گفتگو کردم با آقای جواد شعبانزاده، رئیس هیئت مدیره انجمن کفش استان قم و رئیس ستاد نمایشگاه بین‌المللی کفش ایران. با صبح و گفتگو همچنان همراه باشید.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بله، در چند روز اخیر خبری منتشر شد با این عنوان: برای اراضی ملی فاقد سند در سکونتگاه‌های غیر رسمی سند صادر می شود. در همین باره می خواهیم گفتگو کنیم با آقای عبدالحمید مرادی، مدیر کل امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور، و همچنین دکتر محمد آینی، معاون وزیر راه و شهرسازی. سلام و عرض ادب خدمت هر دو بزرگوار.
سلام علیکم، بنده خدمت جناب علی و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و ادب دارم. صبح بخیر میگم.
بله، سپاسگزاریم که ما همراه هستید. بفرمایید آیتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم از نظر جناب علی، همکارا و همه شنوندگان رادیو، در خدمتتون هستم.
بله آقای مرادی، خب درباره خود این خبر برای ما بفرمایید، جزئیاتش، چرا چنین اتفاقی داره رخ میده؟
عرضم بزرگشون که ملت بزرگ ایران، عرض کنم که طبق قانون ساماندهی و الحاق موادی از قانون ساماندهی در سال 88 مصوب شد.
بله.
مقرر شد اون چی که در محدوده طرح‌های حادی شهری، در محدوده طرح‌های حادی روستا قرار داره و عرصه اونها متعلق به دولته.
بله.
که قریب به اتفاق این عرصه ها متعلق به منابع ملی کشوره.
بله.
برابر قانون این محدوده ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار میگیره تا طبق یک ضوابطی و یک تعرفه‌ای به صاحبان اعیان که سالهاست خانه های روستایی رو احداث کردن و متصرف هستن و در حال اسکان و استفاده هستن به اونها واگذار بشه.
بله.
اینی که خارج از برنامه انفال یا اموال عمومی یا جنگل ها و منابع ملی ما به اشخاص واگذار بشه، چنین خبری در واقع شاید به اشتباه در واقع تعریف شده و خبر واقعیتش اینه که اون چه که در تصرف اشخاص در روستاها طبق ماده 4 قانون،
نه برای سند صادر میشه.
بله، برای سند صادر میشه.
بله آی دکتر آینی، خب نگاه شما به این خبر چه هستش و به نظر شما چه فوایدی میتونه داشته باشه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که من توضیح اول بدم. ببینید موضوع آنچه که شما اشاره کردید، اراضی تصرفی در سکونتگاه های غیر رسمی، اصلا موضوع مربوط به روستا نیست. حالا آنچه که برادر جناب مرادی بهش اشاره میکنه اصلا موضوع خبر نیست.
بله.
این چی که گفته میشه در قالب بند میم تبصره 11 قانون بودجه امساله که سال گذشته هم بود، در قالب بند کاف تبصره 11 بود.
بله.
این سکونتگاه غیر رسمی ممکنه شنونده های که نادر بیرسن باش افهام داشته باشن.
بله بله دقیقا.
منظور همین محلاتی است که در حاشیه شهرها شکل گرفتن،
خب،
یا بعضا در درون شهرها که ما چون خارج از نظام برنامه ریزی شهری در واقع ساخته شدن، بدون مجوز ساخته شدن،
یک جور تصرف درش هست
و یک بخشی، بلکه بخش اندکی، نه خیلی زیاد، بخش اندکی هم تصرف شده. حالا این مالکیت اراضی تصرفی باز یه بخشش مربوط به دولت هست، یه بخشش مربوط به سایر دستگاه غیر دولتی است، یه بخش مال خود به اشخاصه، ولی یه عده بنا به دلایلی یا به هر شرایطی در تصرفشون هست.
خب
پس این، حالا این حدود ما در کل کشور سرجم حدود 1153 محله، اونم در 110 شهر داریم، پس خیلی بله. عمومیت نداره، در شهرهای اندکی است و در محلات اندکی است که ما بعضی اونو به عنوان محلات حاشیه‌ای می‌شناسیم. حالا اسمیات میشه مثلا پشت خط 4 حصار کرج.
بله.
یا مثلا محله معروف است به اسلام‌آباد در حاشیه در واقع دره در واقع ابین درکی که بعد هم به چمران، در حاشیه چمران در تیارا مثلا دیده میشه، در همچین جاهایی است، خیلی عمومیت در واقع نداره. حالا اگه به جهت این که این سکونتگاه ها حالا بنا به هر دلایلی در طول سالیان مدید گذشته، یعنی 30 سال 40 سال گذشته شکل گرفتن و بر اینها به جهت که اراضی، بخشی از این اراضی تصرفی هستن، اینا فاقد سندن.
خب.
چون فاقد سند هستن، اینها نمیتونن پروانه بگیرن و درست. نمیتوانن در واقع نوسازی کنن، اما خونه‌های خطرناکی است، یعنی از سازه لازم برخوردار نیستن، سقفش لرزانه، خدای ناکرده اگر زلزله بیاد این بخش از هموطنان که ساکن هستن این سقف رو سرشون در واقع ریخته میشه. دولت و مجلس برای اینکه در جهت حفظ جان هموطنانمون اومده همچین تمهیدی رو اونم با شرایطی اتخاذ کرده. اولا اینکه مشروط به این هست که چنانچه قبل از 1/1/1394 روی این اراضی اعیانی ساخته باشند.